اختلاف هم فی انواعه. آقای مظفر اسباب و حکم قبر ادامه میده با اون چیزایی که در المنطق گفته. جانم آقای عزیزی
شما
گفتیم منشأ درست نکنیم، گفتیم این چنین ورود کردن تو بحث منشأ این چیزی نیست که اونا گفتنه، اونا اینجا دنبال منشأش نگشتنه، دلیلی هم داشتن که دنبال منشأ نبودن.
بله
یعنی میخواید بگید که وقتی واقع نداشت دیگه یه حرفا توش پیاده نمیشه؟
یا از این منظورتون اگه از این که بگید واقع نداره، یعنی که این مثل انشاءات یعنی مطابق در خارج نداره، خب این با این اسباب اینا جمع میشه. اما اگه منظورتون اینه که بود فهمید در دا میتونیم یعنی که بگید لا واقع نه های هیچ واقعی نداره، این واقعا هیچ ماقبلی نداره که عبارت مهمی بردن میتونه اومدون.
من شعر رو گفتم باید با محکی فرق بذاریم. مراد از لا واقع علها نه یعنی لا منشأ علها، یعنی لا محکی علها، یعنی همون انشاء.
یه نظرونه شما در لا واقع علها یعنی هیچ عقبه ای که نداره.
نه عقبه یعنی واقع منشأی منشأ درست کنیم. ما مرادمون از منشأ اون مراحلیه که تا طی نشه این ادراک به دست نمیاد. مرادمون از محکی واقعیه که این شیء این مفهوم ذهنی میخواد از او حکایت کنه. گاهی اوقات حکم این دوتا با هم قاطی میشه. این دوتا رو اگه ما قاطی نکنیم، این که اینها منشأ داشته باشن از آن جهت که هر فعلی در صبح نفس که اتفاق بیفته محتاجه به مراحل تکوینی خودش از برای صدور این فکر، همه اینها منشأ میخوان. منشأ یعنی اون مراحلی که تا نباشن این فعل در سوق نفس صادر نمیشه. دوستان عزیز الهاز فلسفی وقتی میگیم فعل در محدوده سوق نفس، ایجاد تمام صور ذهنی فعل نفسه. صور ذهنی هست که حاکی از خارجه. وقتی اسم فعل میاریم یعنی هر چیزی که نفس داره کار میکنه اونجا. اون منشأ رو برای همه ما میخواد، یعنی هر چیزی که میخواد نحوه وجودی پیدا بکنه در هر مرحله از مرحله های واقع نیاز به مراحلی داره در سابق خودش. اما محکی که گاهی اوقات تعبیر به منشأ میشه، شما میگید آقا منشأ تصویر مثلا خورشید چیه؟ میگید وجود خارجی خورشید که حس باصری من در مقابل او تونست این صورت رو به دست بیاره. باز تعبیر به منشأ گاهی اوقات میشه برای اون محکی خارجی مطابق خارجی. ما از اول تا آخر سر این ایستادیم که ما باید منشأ رو از محکی جدا بکنیم. آقای مظفرم خوب جدا کرده تا اینجا شد که اینها محکی ندارن، محکم هم ایستاده روی یه تسامحات کوچولویی تو عبارت بود مثل اون بل 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 واقع و هازالک و اون عباراتی که بود، اما اونا رو ما دیگه حالا ندیده میگیرم. اصل مطلب ترجمه عباراتشون خوب محکی رو از منشأ جدا کرد. اما ورود تو مسئله منشأ از باب این که بالاخره ما تصدیق و مصلحت میکنیم، تصور مصلحت باید بکنیم، اون مصلحت یا کمال نفسه یا نقص نفسه یا نمیدونم مصلحت نوعیهی که یراه الجمهوره، اون منشأ رو اونطوری آقای مظفر ورود کردنش گفتیم شاید به اون شکل لازمه به ورود نباشه. اینی هم که اونا اینجا ورود نکردنه یا اگر ورود کردن به سبک دیگه ای ورود کردن شاید مال دلیلی باشه. پس این که ایشون اعتبار رو لحاظ کرد، مشهور رو، مر مطلب رو، اونطوری که حکما و منطقیین بزرگ گفتن که اینها واقع ندارن، من هی تأکید میکنم بل فرق بین المشهورات و الیقینیات ما ان کلن من هما تفید و تصدیق الجازه، که ان المعتبر فی الیقینیات کونها مسابقتن لما علیه الواقع و نفس الان بخلاف المشهورات. اون عبارت عبارت بسیار قوی و خوبی از آقای مظفر، اما مسئله منشأ اینها باید بیشتر از این رسیدگی بشه.
یعنی عبارتی که از شیخ اردن که گفتن که رو خود جن انسان در عالم مجرد، این که با این منشأ رو روز کردن به این تحقیق نمیرم منشأ خود یا که اون صورت رو داری مردی باشه اونها سازگاری نداریم
علاز ظاهر. احسن، علاز ظاهر اینطوری، اما علاز ظاهر همینطور باید باشه. البته این مطلب در زمان خود شیخ هم رسیدگی نشده، اگر رسیدگی میشد شیخی که دائره المعارف شفا می‌نویسه به این بزرگی فصل یا فصولی رو برای این مسئله قرار میداد، مخصوصا با عنایت به بقیه جوانب حکمت مشاء، که اگر یه روزی خواستید بخونید وارد فلسفه اگر شدیم باید بازم اینها رو همینطوره که ما شروع موشکافی میکنیم سازمانی یه حرف از کجا میاد به کجا میره با لوازمش، باید اینو درست با سیستمش پیش اونا رسیدگی کنیم. اما الان فل جمله فعلا این مطلب رو داشته باشیم، این که بسیار زیبا و بسیار متقن آقای مظفر، اونم نه الانی که امروز بحث نمیدونم فلسفه های مضاف داغه از فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و این مباحث از که موشکافی میشه، نه امروز، 70 سال پیش، 60 سال پیش، 40 سال پیش یه مرحوم مظفری پیدا بشه به این دقت، به این متانت و به این وزانت قلم و با صراحت برای ما تفکیک بکنه منشأ رو از محکی واقعیشه، خود این خیلی مهم. عبارت شیخ، شیخ نابغه است، شیخ خوب بذار شیخ رئیس القومه، بعد 200 سال رو عبارت شیخ کار میشه، 600 سال کار میشه، این مطلب ازش تولید میشه. آقای مظفر من در اعداد شیخ خونه میدونم، ما تو فلسفه یه شیخ ابو علی داشتیم، یه آخوند ملا صدرا داشتیم، تو اصولم یه شیخ انصاری داشتیم، یه آخوند خراسانی داشتیم. اینا رو تو هر علمی بذار کنار، بقیه شون رو بحث کن. این که آقای مظفر، چون انصافا بعدا اگه ما بخوایم اینا رو از تو عبارتای شیخ در بیاریم، عبارتای ناسازگارم سیاه تحتای از این، اونها رو ما معامله نوابق میکنیم باشون، که ذهناشون جهش هایی داره، از اون جهش ها برای بعدیا چیزایی تولید شده. حالا اونا سر جا خودش باشه. این مطلب که آقای مظفر قشنگ با صریح عبارت بتون نشون داد منشأ از محکی جداست، اینا جزء مشهورات هست، محکی و مطابق خارجی ندارن، اینو ما نباید نادیده بگیریم. و الان خدا میدونه دوستان این که دارن تأکید میکنن غلط مشهوره ها، که آخرش میگن که خب العز و حسنان حکایت میکنه از اون کمال نفس یا از اون مصلحت نوعیه، بابا حکایت نمیکنه، باید دو تا هم دیگه جدا بشن. و همین مقدار کار آقای مظفر اعتبار رو درست کرد تو اینا، نشون داد اینا با یقینیات و مبادی برهان فرق دارن، اینا مبدع برهان واقع نمیشن چون واقع ندارن، برهان حرکت بر مدار واقعه با اون سازمانش، اینو خوب جدا کرد. حالا فقط یه پروژه دیگه مونده ها، هنوز کارش نکردیم اینجا. تا اینجا اگر کسی اعتبار رو درست کرد، یه چیزی اینجا ای وسط هست که تسرع میشه در نسبت دادن به این آقایون، در این که شما این گزارها رو چون اعتباری کردید نسبی کردیده، لذا میگن لازمه حرف آقای مظفر اینه که گزارهای اخلاقی نسبی باشن، گزارهای حقوقی نسبی باشن، چون ایشون همه رو برده تو باب حسن و قول و مدحوزن و مما تطابقت علیه آراء و العقلا، اینا هم قابل تغییره، او چیزی که ثبات توی گزاره و ادراک درست میکنه با واقعه خارجیه، گزاره تا رو سفره واقعه قابل انقلاب نیست، همه باید خودشونو با واقع تطبیق بده. اما وقتی از واقع جدا شد یا راحت میشه تغییرش داد، یک جیری کردن اینجا. حالا ببینیم آقای مظفر در فضای اعتبار نسبیت رو چجوری میخواد حل کنه. این تا اینجا بله، که حالا ما عبارت آقای مظفر خیلی رافی تر از این مطالب میدونیم. حالا آقای مظفر ادامه میده به همون سنخی که در المنطق وجود داشت، میرن ادامه میدن اقسام مشهورات، یادتون اونجا گفتن، اینجا هم با برش دیگه ای به همون مطلب نگاه کنن. عبارت ها همون عبارت های منطقه، تقریبا همون عبارت ها هست. دوستان قاعدتا منطق رو دیدن دیگه این مدت که تو این بحثی. حالا از سال زمن اسباب الحکم الحسن والخوب الخلق الانسانی الموجود فی کل انسانه الاختلاف هم فی انواعه. دوستان این قید الاختلاف هم فی انواعه قید مهمی از آقای مظفر بازن. الموجود فی کل انسانه هم کلیتش رو اینجا اثبات میکنه، هم الاختلاف هم فی انواعه دوباره تأکید میکنه. با تمام اختلافات انسان توی سری از خلقها با هم مشترکن. خود منشأش هم خود ملکه ای قوه ای به نام خلق انسانه که در همه انسان ها مثل خلق کرم و شجاعت و الاخر. فإن وجود هذا الخلق يكون این وجود خلق سببا. آقا گزاره الشجاعت و حسنتون حکایت از خلق نمیکنه ها، خلق انسان یعنی قوه نفسانی ای به نام خلق سبب ایجاد این گزاره خیلی مهمه. ببینید دوباره همین ترجیحی که بین حکایت و منشأ داریم. آقای مظفر میگه خلق انسان یعنی قوه ای به نام خلق انسانی که در نفس هست که باید تعریفش کنیم چیه. خود مشهوری طور تعریفش کرده بود تو المنطق گفت، ماها یه طور دیگه تعریفش میکنیم. اون خلق انسانی سبب برای صدور به وجود اومدن گزاره به نام الشجاعت و حسنت، نه این که گزاره داره حکایت میکنه از خلق. اشتباه نکنید، بله ممکنه الان در سوق نفس آقای زید یه شجاعتی وجود داشته باشه، بعد من میخوام از شجاعت خبر بدم، میگم صفت الشجاعه موجودتون لزید، این میشه خبر دادن از صفتی به نام شجاعت که در نفسه. الان اما من فرض میکنم آقای مظفر تو خلقیات گفت، فرض میکنم فلانی شجاع هم نیست، اما اگه ازش سوال کنی شجاعت حسنه یا قبیحه میگه حسنه، با اینکه خودش شجاعتی. پس شجاعت حاکیه، این گزاره شجاعت حسنه است، حاکیه از شجاعت فرد نیست. اصلا سنخ این گزاره سنخ خبردهی از یک واقعیت و پدیده و گزارشگری نیست. این گزاره یک گزاره انشائیه، باید در واقع که این فرد داره این باید رو تولید میکنه. حکایت از صفت شجاعتی که در نفسش هست نمی کنه، چه صفتی نیست فرض کنید. پس چرا این گزاره پدید اومد حال آنکه او نه شجاعتی داره نه منشأی داره؟ میگیم مثلا منشأ اشتباه کردید دوباره، منشأ تولید این باید صفت شجاعت نبوده که اگر صفت باشه کسی بتونه این گزاره رو به کار ببره، اگر نباشه نتونه. منشأ به کار بردن این گزاره، سبب به وجود اومدن این گزاره، یک ملکه ایت به نام خلق انسانی، یک قوه ایت به نام خلق انسانی که اون قوه در همه انسان ها وجود داره. اون قوه هم محکی این گزاره نیست، سبب ایجاد و حدوث این گزاره. محکی اگه بخوام از خود ملکه خبر بدم، میگم ملکه تو خلق انسانی موجودون فی کل انسان، عبارت بالای من گزاره خبری دارم خبر میدم. میگم مظفر گو الموجود فی کل انسان علی اختلافه فی انواع. این گزاره یه بار میخوام خبر بدم یک ملکه ای در صفع نفس انسان ها هست. آقا ملکه ای به نام شجاعت، خود شجاعت بعضیا دارن بعضیا ندارن، بخل بعضیا دارن بعضیا ندارن، اما خود قوه خلق که منطقی نیست میشه گفت او داشتن خلق انسانی، حالا ممکنه اسم دیگه ای در شرع داشته باشه، البته که گفتم تو شرع ممکنه ما بهش میگیم فطرت مثلا، یا یادتونه؟ خب از صوت الله المدوی یه فی دخیلت نفوس نای مزفر توضیح داد، ممکنه ما اسمشو بذاریم فطرت. این فطرت گذاری خود ملکه شجاعت در خیلی از انسان هست، خیلی هم نیست. ملکه مثلا بغض در بعضی هست، در بعضی هم نیست، نمیدونم، صفات نفسانی. حالا فطرت یا خلق انسانی در همه انسان ها هست، هست میشه خبر دادن، اینا هستن. حالا این فطرت یا این خلق انسانی منشأ میشه برای پدید اومدن یه باید. شجاعت حسن است، باید شجاع بود. این گزاره که تولید میشه اصلا خیلی انشاءه، خبر نیست اصلا. اصلا ممکنه این فرد شجاع هم نباشه. دیدید آقای مظفر گفت دزده، اما بهش میگه دزدی، میگه بد است تو البته. پس اعتباره و این خلق یکون و سببا لادراک ان افعال الکرم مما ينبغي فعلها.
تو خود عمل گفته بود که باعث میشه ملکه، باعث میشه که انجام و فعل راحت باشه و عادی بشه.
مشهور حرف قدما رو میگیری یا حرفای مظفر؟ الان خود تفکیک کردم تو المنطق، تو الان گفتم تو المنطق یه تعریف از قدما میدی، اشکال میکنی، تعریف خودش میده. کی خوندی؟
فقط تعریف خود مرحوم مظفر میخوام بگم چه فرقی با عقل عملی میکنه؟
گفتم فطرته. این غیر از عقل عملی، عقل عملی کارش ساختن او بایده است در واقع. دارم میگم این سبب، خود دارم میگم سبب برای تولید باید. باید کاری که قشنگ آقای مظفر میگه سببا لادراکه. ادراک چی؟ ان افعال الکرم مما ينبغي فعلها. این ادراک کار عقل عملیه. اون فطرت و خلق سبب این بایده.
یعنی
سبب دیگه، یعنی وقتی اون فطرت وجود داشته باشه به خاطر اون فطرت است که انسان ولو که شجاع نباشه میگه شجاعت خوبه.
یعنی
فطرت مدرک فطرت،
یعنی
نه، فطرت سبب برای این درک.
خب یعنی
درک کار عقله. خب یعنی اگر این فطرت خدا به انسان نمیداد، انسان معلومه بود چه توش در میاد، این گزاره رو نداشت. عقل عملی کارش درک ممایم بقی ان یفعله. الان گفتیم، قبلا هم گفتیم، الان دوباره میگیم، یه جاهای انسان به ماهو عاطفی یه تولید باید میکنه. این بایده به درد باب حسن و قبه، حسن و قبه مصطلح ما نمیخوره، اما تولید باید کار کیه؟ کار کیه؟ کار عقل عملی علایه ها. چرا گفتیم ملائمت و منافرت شخصی هم تولید بایدش کار عقل عملیه، اما منشأش چون عاطف و احساس به درد ما نمیخوره، اون یه قوه است، باید تولید میکنه با هر منشأی. همیشه یواشاش دارم نشون میدم که آقای مظفر چرا بحث منشأ آقای عزیزی، آقای سامی پیش کشیده ها. حواسمون رو بدید، یعنی احساس کرده باید بگه چش اینجا. خب و عند وجود هذا الخلق فلقا و هذا الخلق من العقل قد لا يكون من جهت المصلحه العامه او المفسده العامه بلا من جهت الكمال للنفس او النفس. دوستان این عبارت خیلی عبارت خوبیه. بل بدافع الخلق الموجود. پس آقای مظفر فطرت و خلق داره از کمال و نقص و از مسئله مصلحت و مفسده جدا میکنه. اینجاست که ما بعدا انشاءالله اون سؤال اصلی حقوقدانها رو جواب میدیم که اولین حق بشر عدالت یا آزادی، یا به تعبیر مصطلح مادر حقوق بشر عدالت یا آزادی. چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری 40 سال پیش یادمون داده نوشته از چه سال چند سی و چند چه میاد انشاءالله میاد. ما میگیم مادر حقوق بشر نه عدالت نه آزادی، توحیده. توحیده نه عدالت نه آزادی. توحید. یه هیچ کدام میگو برش هر بعد با همین سازوکار جواب میدن به این مطلب. خیلی این عبارت آقای مظفر باز عبارت خوبیه که خلق رو یا فطرت رو از کمال و نفس و مصلحت و مصلحت جدا میکنه. و اذا کان هذا الخلق عاما بین جمیع العقلا یکون هذا الحسن و الخلق مشهورا بینها تتطابق علیهم آراؤهم. چون این خلق عام بین همه عقلائه، حسن و قبیهی که از این خلق به وجود میاد مشهوره و به ما تطابقه. ولیکن این نمایت خلفی محل نزا اذا کان الخلق من جهت اخرى فیه کمال للناس و مصلحت عامه نوعیه. اون چیزیش که محل بحث ماست کمال و نقص یا مصلحت مفسده عامه که فید او ذالک الی المطلق الزم. پس ما با حیث فطرتش کاری نداریم. فیجب الرجوع فی هذا القسم الی ما ذکرته عن الخلقیات فی المنطق لتعرف توجیه قضاء الخلق الانسانی به هذه المشهورات. وجه این که خلق انسانی حکم به این مشهورات میکنه، لتعرف توجیه قضاء الخلق الانسانی به هذه المشهورات، اون اشکالی که آقای مظفر به قدما داره که خلق انسانی چجوری حکم به این مشهورات میکنه ولی که خودش ممکن اون انسان واجد اون ملکه نباشه. پس ملکه تکر حاصل از تکرر عمل به درد ما نمیخوره.
اون یکی
منشأ
خلق میدونه بین تربیت سلامیه و خلقیات فرقی
وارد میشه جان؟ ممکنه اصلا اساس تقسیم بندی عوض بشه تو اسباب. آقای مظفر همون موقعی هم که گفت وارد پنج اقسام مشهورات شد اگه یادتون باشه گفت که اقسام مشهورات به حسب اسبابشون، اسم اسباب همونجا آورد آقای مظفر. دوستان اگر کسی بخواد سازمان یک فکر رو یاد بگیره باید با همه نظریه کار کنه. آقای مظفر هم المنطقش رو با فکرش نوشته، همون فکری که اصول باش نوشته، سازمان ذهنش رو بسته بعد وارد قلم زدن شده. خیلی این کار مهمیه. این از مزایای المنطقه. یعنی اگه شما المنطق نمیخوندید نمیفهمیدید که این سازمان این یه نظریه پرداز چجوری داره شکل میگیره توی بحث. بعد کار هم داریم ما باش انشاءالله توی مباحث حجج هم با همین مطلب کار داریم. عرابه و من اسباب الحکم بالحسن و القب الانفعال النفسانی، مثل چی؟ رقت، رحمت، شفقت، حیا الاخر من انفعالات النفس التي لا يخلو منها انسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان. دیگه نابرخای المنطقه هم اتباعا لما في الغريزه من الرقه والعهد. میبینید قبح تعذيب حيوان قائلا بخاطر حالت نفسانی رقت و شفقت و احساسات بخاطر لطیفی که در انسان هست. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعني برعايه الايتام والمجانين بل الحيوانات. میبینید انسان ها معدوم کنن کسی رو که یعین کمک بکنه، اعانه کنه ضعفا و بیماران را، قصد بکنه یعنی اهتمام داشته باشه به رعایت مجانین، رعایت ایتام، بلکه رعایت حال حیوانات. لانه مقتضی الرحمت و شفقه. خب و یحکم الجمهور به قبح کشف الاوره و کلام البذیء لانه مقتضی الحیاء و یمدح المدافع عن الاهل و العشیره و الوطن و الامه لانه مقتضی الغیرت و الحمیه الی غیر ذلک من امثال هذه الاحکام العامه بین الناس. خب آیا مظفر میگه این به درد ما نمیخوره؟ چرا؟ چون این ملاک نداره، این ملاکش عاطفه است، عقل نیست، تخیلات، نه معقولات، همون کلی جزئی که آیا مظفر توضیح داد. بله جمهور پس آقا ما اگر کل مردم هم یه حرف و یه موقعی بزنن اما اگر منشأش عقل نباشه به درد ما نمیخوره. حالا قشنگ میگه، فقط اینجا دوستان یه گیری داریم. حالا اصل بحثو بریم تا آخر. جزئیه برای ما به درد نمیخوره. کلی یعنی کل انسان ها حکم میکنن، یا کلی یعنی منشأش عقله. ببین کلی و جزئی، او جلسه پیش تفکیک کردی گفتیم اصطلاحاتش قاطی نشه اینجا. الان کلی و جزئی که محل بحث ما چیه؟ منشأش عقله، نه خیال و عاطفه و احساس. ولیکن نه، عبارت درسته، اصل مطلب درسته از آقای مظفر، با سازمانش هم درسته، فقط وسطش یه اشکالی هست. وسط رفتی هم به سازمان بحث حسن و قبل نداره ها، یه چیز را یه جای دیگه اوورده داخل کرده، اونجا باید باش دعوا کنیم، اونجا بحثی داریم، اما اون رفتی به اینجا نداره، ولی که خودش مطلب مهمیه فی نفسه. دیروز گفتیم تشکتاشی جلسه پیش؟ خب حالا جلسه پیش رو ببینید، بین کلی و جزئی تفکیکی کردیم در اصطلاح، این تفکیک هست تفکیک مهمی بود ها. ببینید انشاءالله، لیکن نهاز الحسن و القبح لا یعدان حسنن و قبیحن و حسنن و قبحن عقلیه، اینا حسن و قبح عقلی نیستن، بل یم بقی انگیسن و یا عاطفیه و انفعالیه، و تسمم القضای آهازهی اندال منطقیین به انفعالیات، ولعجل هازا لا یدخل هازا الحسن و القبح فی محل النزاع. مظفر میخواد بگه بو علینا هم که اسمشون گذاشتن انفعالیت به خاطر همین بود، حواسشون به ماجرا بوده. ولا نقول نحن بلزوم متابعت الشرع للجمهور فی هذه الاحکام. خب لا نقول، چرا لا نقول دوستان؟ چون اینا جزء حسن و قبح عقلی مصطلح نیستن که ما دعوا داشتیم، واضحه، نیاز به تعلیل دیگه‌ای هم نداره، چون ما قبلا درست کردیم که دعوای ما سر حسن و قبح عقلیه، اینا هم الان منشأشون عقل نیست، همین مقدار کافیه که ما بذاریم شا بذاریم. نه سر خود کلی و جزئی
شما فهمیدی که ما مفهوم کلیه، یعنی ما چه کلیه، نه مفهوم نره، و فهمیدی که خودی ما کلی باشه، چه موقع کلیه؟ موقعی که از بدیهیات باشه، اگه نظری باشه.
نه اون مطلب یه چیز خود کلیت و جزئیتی که به معنای منشأ گرفتیم که عقل یا خیاله، یا کلیت و جزئیتی که سور قضیه است، اونم یه مطلب دیگه بود که لازمه سازمان آقای مظفر بعد رجوع بحث بدیهی و نظریه، اونم مطلب دیگه ایه. دو تا حالا بیایید با این نکته عدستمون نره دوستان. پس آقا ما تا اینجا چی شد؟ اینا منشأشون تخییل و انفعاله، تخییل و انفعالم به درد ما نمیخوره، دعوت و استقاب عقلی بوده ملاکن از گذشته، تا اینجاش واضحه، لذا اینا محل بحث ما نیستن. آقای مظفر علاوه بر این تعلیل که از قبل یعنی ما تقدمه، یه علت جدیدی میگه اینجا، این محل بحث ما هست. بخونیم آقا این حسن و قبح محل بحث ما نیستن، لا نقول به لزوم متابعت شرع، ما نمیگیم که شرع هم باید اینا رو قبول بکنه. چرا؟ لأنه لیس للشارع هذه الانفعالات، چون این انفعالات نفسانی برای شارع وجود نداره، بل یستحیل وجود این انفعالات فی الشارع. چرا؟ لأنها این انفعالات من صفات ممکن. پس شارع کی قرار داده شد اینجا؟ خداوند متعال. درست شد؟ پس آقای مظفر میخواد بگه یه حرفا وجود نداره چون شارع خداوند متعاله. پس اگر شارع غیر خدا بود میشد اینا رو تصویر کرد، میشد، نه اینکه حالا باید تصویر بشه یا نه، امکان تصویرش بود، اما چون شعار خداوند متعالی حرفا وجود نداره، لأنه خب پس لذا با همین سیاق میاد پایین. ببینید و انما نحن نقول به ملازمت حکم شعار حکم العقل بالحسن والقبح فی الآراء المحمود و تعدیبات صلاحی علامات یعدی. خب چرا؟ خب اونجا چون پای عقل اومده وسط، دیگه هیچ کدوم از این حرفا وجود انفعالات نفسانی نمیخوایم، اونجا حکم عقله. و به اعتبار ان الشارع من العقلاء، من العقلاء نه بل رئیسهم، نه بل خالق العقل. این عبارت آقای مظفر داره توجیه میکنه عبارات های گذشتگان رو، اونا اومدن گفتن چون شارع رئیس العقلاء، یا فی زمرت العقلائه، اینو کجا خوندید اولین بار؟ تو باب ظواهر، تو کبرای بنا عقلا میگفتید شارع هم از ظواهر تبعیت میکنه، چون شارع هم جزو عقلائه، فقط رئیس العقلا اگه میخواست نهی میکرد، حالا که نهی نکرده پس امضا کرده مثل عقلا عمل کرده، چون خودش هم فی زمرت العقلا اینطوری حرف میزدید. دیگران هم گفتن، شیخ هم گفته، بقیه هم گفتن، خود اقدم هم گفته، قدیم هم گفته، جدید هم گفته، معاصر آقای مظفر هم گفته. ایشون داره توجیه میکنه، میگه اونا هم گفتن من العقلاء یا رئیسشونه. نه اینطور نگید، بگید خالق العقله. خالق العقل یعنی چی؟ این خداوند متعال. مفهوم شد؟ فلا بد ان يحكم الشارع به حکم العقلاء، البته به ما هم عقلاء، چون خالق العقله و عقلم اینو میگه، فشار خالقش بهش داده در واقع جا، برای اینه که به شما بگه که فرض کن درست. حالا بعدا میخوام رسیدگی به این مطلب بکنیم، جای دیگه میاد خودش. اما الان پس سیاق چی شد؟ ذهن شریف آقای مظفر این مطلب گرفته که آقا شارع خداوند متعاله، چون شارع خداوند متعاله انفعالات نفسانی درش وجود نداره، اما چون خالق العقله و رئیس العقلاء به یک اعتبار او حکم داره، پس حسن قوه عقلی سازمانش درسته. حالا البته ببینیم آخر شارع قبول میکنه یا قبول نمیکنه ها، اما میتونه قبولش کنه، مقتضیش موجوده، اما توی انفعالات نفسانی مقتضیش موجود نیست. چی؟ فلا بده ای که تنو علتشو نگفته، این نظر مختارش فلا بده فعلا امکانش رو اثبات بکنیم تا استدلال برش بکنیم، اما او یکی اصلا امکانش وجود نداره. خب حالا دقت کنید آقا، سرا بیاد بارا آقای رحمانی بیا با اون آقا، آقای شادپورم باشه. خب حالا پمای همه روزه خوندیم، اومدیم اینا رو همش با مسئله فعل اختیاری توضیح دادیم. من روز اول گربه رو در هجله کشتم برای شما، به شما نشون دادم، همه اول که داشتم توضیح میدادم ملاک فعل اختیاری رو بتونم گفتم، تو موجز گفتم، تو منطق هم گفتم، اما چون مهمه از اول خودم براتون میگم، چند بار تأکید کردم این مطلب رو، موقعی هم که شروع کردم بهتون گفتم همه افعال اختیاری انسان اینطوری ها نیستن، غالب افعال اختیاری انسان اینطوری هست. این سنخی که توضیح دادیم با مراحلش، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شو مراحل صدور فعل اختیاری که بعد همه یه هر کار رو پیاده کردیم، معتبر رو مجعول رو از خود فعل جدا کردیم، یادتونه دیگه، تصور مصلحتی داریم، بعد میرسه به باید، باید خودش مجعوله، بعدش میرسه به انجام کار. همه ای او توضیحاتی که دادیم، گفتیم اینا همه ای توضیحات، یعنی سقرای کل ای بحث سر این ساختمان فعل اختیاریه. فقط حواستون رو بدید، موجبه کلی نیست که کل فعل اختیاری صادر علی الانسان من هذا النوع، این باید از این نوع هست، اما همه افعال اختیاری انسان از این نوع نیست. کبرای بحث فعلی ما یه هست، اما اینکه کبرای همه مباحث افعال اختیاری انسان ای باشه، گفتی تو فلسفه بعدن میگیم نخیر، انسان در فاعلیتش اقسامی داره، مراحلی داره که بعدن براتون میگیم، مراحل عالیه عالم خلقت، نه خداوند متعال، مراحل عالیه، مجردات، ملائکه، چه برید بالا تا به خالق کائنات خداوند متعال برسید، مراحل عالیه از این سنخ فعل انسان نداره. گفتم آخوند که اونجا گیر کرد تو جبر و اختیار، مال این بود که فکر کرد همه افعال اختیاری انسان همشون همین شکله، این غلطه. ضعیفترین نوع فعل اختیاری انسان اینه، پایین ترین ادنا مرحله اختیار اینه و بالاترش مقامات و مراحلی هست. حالا اگر ما گفتیم که ما دعوامون اینه که شارع خالقه، خب شما وقتی مراحل فعل اختیاری انسان رو توضیح دادی تو شوق بود، ازدیاد شوق بود، اینا همش انفعالات نفسانیه. گفتیم تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، بعد شوق پیدا میکنه، بعد شوقش آکد میشه، بعد اگه مانع ایجاد نشد منجر به صدور اراده میشه. ها؟ اولا اینا همه ای شوق و اینا انفعالات نفسانیه. ثانیاً اثبات میشه بعدن انشاءالله در فلسفه به برهان که این نوع فعل اختیاری، حالا غیر از مسئله شوق که انفعال نفسانیه، این پایین ترین مرحله فعل اختیاریه که در انسان در اوائل شروعش به سمت دار تجرد، حرکت انسان به سمت دار تجرد، اوائلش این فعل نیازه. اگه انسان مراحل رو طی کنه یه جاهای دیگه بی نیاز میشه از این. حالا البته ممکنه تو تمام عمر ما این مراحل آتی طی نشه، یعنی همه تو همین مرحله اول ایمان بمونیم که ان للایمان عشر درجات به منزله السله. مرتبه اولش با این کار میکنه، انسان برای اکتساب کمالات باید با این فعل اختیاری کار کنه. اولش هنوز مراحل رشدش رو طی نکرده، رشد صعودیش رو طی نکرده، با این کار میکنه. حالا ممکنه همه انسان‌ها تا آخر عمرشون همش با هم کار کنن، خود این کاشف از این که تو همون مرتبه اول موندن. اما اگر بره جلوتر تو مراحل آتی اصلا این فعل خبری نیست. فکیف به حال واجب تعالی. حالا با توجه به این مسئله، اگر تو گفتی خالق خداوند متعاله، اولا تو این فعل انفعالات نفسانی زیاده، ثانیاً حالا قسمت انفعالات چه میزنی که برهان میگه این در مورد خداوند متعال، در مورد ملائکه فضلاً از خداوند متعال جاری نیست. برهان میگه در مورد انسان‌های اشرف وجود نداره ای هست. تا حالا چجوری ما بیایم این اصلش رو توجیه کنیم؟ حالا فنتزه رو تا بحث مقدمی واجب که دیگه اون که آقای مظفر قانون مرحله صدور افعال اختیاری دیگه شفاف توضیح میده اونجا. یه دو صفحه خودش ورود میکنه میگه حالا که دیگه کار به اینجا رسید و حالا که دیگه زوره یا علی مده ما بگیمش، چون اینجا اشکالاتی پیش اومده. یک اشکالات فنی بود بهتون گفتم، اینکه وجوبها تابع همن یا واجبها تابع همن، بحث مطلق و مشروط. گفتیم وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه، تبعیت میکنن از هم نمیکنن، یه چند تا بحث اونجا داشتیم. گفتم همشو بذارید تا سر جاش تو مقدمه واجب رسیدگی کنیم، معلق و منجز و بحث زمان و زمان قید اینه پا قید اینم باید بشه چی میشه، سازمانی اونجا گیری کردیم. آقای مظفر اونجا که میرسه میگه آقا حالا که دیگه زوره یا علی مده دعوا شده، بذارید من دعوا رو حل کنم. حل دعوا دیگه فلسفیه، بذارید اول من فعل اختیاری انسان رو توضیح بدم، بگم فعل اختیاری از کجا شروع میشه به کجا تمام میشه، مراحلش چیه، مدخلیت قیود تو کدوم مرحله، تا هیچ مشکلی دیگه باقی نمونه. اونجا دیگه کامل میاد این فعل اختیاری رو توضیح میده، نشونم میده که صدور وجوب از فاعلش یعنی از معتبرش یعنی از شاره با این فعل اختیاری سازگاره. پس شما اساس کار سازمان صدور احکام و یه حرفا رو روی میبرید، خب این اصلش با واجب نمیسازه. و من هنا یظهر، برگردیم حالا رو عبارت اون که آقای مظفر گفت که فبه اعتباره، ببینید عبارتو خط آخر که خوندم، فبه اعتباره ان الشارع من العقلاء بل رئیس العقلاء بل خالق العرب، که اومد به صدد توجیه عبارات در بیاد، نه خیر آقا نمیخواد توجیه کن جناب آقای مظفر، دستم میبوسیم پاتم میبوسیم اما توجیه به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به نظر میاد همون آخوند بزرگ ما همون اون میفهمید ماجرا چه خبره. او اومد بحث کرد بعد خودش اشکال کرد، گفت هیچ کنون از این انفعالات نفسانیه شوق و اینا در مبدأ اعلا وجود نداره. همین اشکال آخوند گفت، نخونده بود فلسفه، دقیقا کار کرده بود، قشنگ حواسش بود. و عجیب از آقای مظفر که غفلت کرده از این مسئله، چون شو خودش فیلسوف بزرگتریه تو فلسفه، از آخوند قوی تر بود آقای مظفر. عجبه که ایشون اینطوری سهوی اتفاق افتاده. او آقا خودش اشکال کرد، گفت این انفعالات و شوق و ازدیاد و شوق و اینا که در مورد واجب معنا نداره، پس چه کار کنیم؟ آخوند گفت ما بگیم که خداوند متعال به الهام به نفس علوی و ولوی ولایت، یا به وحی به نفس نبوی حقایقی رو القاء میکنه و حقایق از سنخ تکوینه. بعد که او تمام شد تو نفس امام از آن جهت، اونم نه از آن جهت که امامه تو مراتب عالیه، از آن جهت که انسانه توی مرتبه ای با اقلاست، رئیس الاقلاست، قل انما انا بشرون مثلکم، توی مرحله ای مثلتونه، تو اون مرحله ای که مثلتونه، تو اون مرحله ای که مثل شما از این سنخ افعال اختیاری ازش صادر میشه، تو اون مرحله ای که مثل اقلاء من جملت الاقلاء بل رئیس الاقلاء، اونجا اینا تو نفس امام شکل میگیره، تو نفس پیغمبر شکل میگیره که این صدور درست بشه. 80% کار شما مبتنی بر این مرحله، بر این فعله، بر این سازمان فعل اختیاریه. اگه اینو رنبوندی کل اصولت خراب میشه. اگه نرنبونیش در مورد واجب درست نیست، در مورد ملائکه هم درست نیست، در مورد پیغمبر و امام هم تو مراحل عالی درست نیست. اینجا دیگه آخوند اومده یه انسان شناسی قشنگ ارائه داده که تنها موجود عالم که در آن واحد میتونه هم بالا باشه هم پایین باشه انسانه، حتی ملائکه اینطوری نیست. تنها موجود عالم این میشه او. احادیث من عرف نفسه ها، بره بشناس خودشو، بشناس چقدر این موجود و معجون عجیبه، از همه جای عالم توش گذاشته. تنها موجود عالم که از تمام مراحل صدور فعل درش وجود داره انسانه. اگر ما 8 نوع فاعل در فلسفه اثبات میکنیم که نوع 8مش اعلای از همه است، فاعلیت واجب تعالی نسبت به عالمه، از اون فاعلیت از اون مرحله هم تو انسان هست نسبت به بعضی از افعالش، البته خیلی کمه. اگر کار کنه میتونه توسعهش بده، یعنی میتونه سنخ اوبری خودش رو فعلیت بده، این برش رو یواش یواش کمرنگ کنه. اما هست، قابلیتش هست در انسان، از همه عالم در انسان هست. انسان یه موجودی که از یک ستونیه که از مرحله اول عالم تا آخر ادامه داره، هر عالم هم رنگ خودش رو داره. حالا امام معصوم ما که همه عوالم مدتشه، یا پیغمبر اکرم تو همه عوالم هم حاضره، او بالا که حاضره هست سر جا خودشه، اما الان به چه حیث اینجاست؟ به حیث رئیس العقلا بودنش، به حیث قل انما انا بشرون مثل کن میشه، بعد به این حیثش همین افعال ازش صادر میشه. این برهانی هم از درست هم هست. رضا میبینید آقا ابا عبدالله هم تو کربلا همینطور بوده. افعالی که بدید سیر امام رو این دفعه انسان شناسی ببینید تو مقتل امام، یه جاهایی جنبه های توحیدی و جبروتیش قلیز داره، قلبه داره، طبق او جنبه های توحیدی نباید انفعالات نفسانی برای شکل بگیره. شما وقتی میخوای سیر توحیدی داشته باشی تو جنبه توحیدیش، نه الان گفتیم اینا همش اعتبارین، مال من، پسر من، ملک من، ها اینا، این اضافه مالکیتش امره اعتباریه، گفتم جلسه پیش، چون اینا اعتباریه، حقیقتش اینه که همه عالم مال اوه، همه عالم معلول اوه، مال اوه، اون مالکیت حقیقیه. وقتی آدم اوه رو ببینه میگه قل، میگه انا لله و انا الیه راجعون، اذیت نمیشه. پس امام نباید اذیت بشه از قتل فرزندان و بچه ها و چه و چه. یه جاهایی از مقتل جنبه ایوری داره، کلما اشتد علیه الامر یتلألأ وجهه، تعبیر مقتل بعد از اینکه همه شهید شدن، آخر اومد پشت خیمه ها تعابیر مقتل، فأخذ به قمیصه لباسش و امام گرفت تکانش داد، بعد به خدا اندو سوال گفت ببین خدا دیگه هیچی نداره. اینا عبارت های مقتله. یه جاهای اینطوریه، لذا وقتی هم توحیدی میشه دیگه امام دیگه میره بالا، الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. بازم راوی میگه وقتی نگاه کردم به چهره امام تا به اون روز نورانی تر از این چهره ندیده بودم، دیگه وصل کامل اون لحظه. این جاهاش همش سیر توحیدیه او برای آبه، اما خب دارد دیگه، ادامه همین فقرات آخرش دارد که چی؟ یا قیاس المستقیسی، که یکی از عرفا میگه که اینجا مال برگشت امام به جنبه کسلتشه، مال برگشت امام به جنبه کسلتشه و مال ایدت، مال ای حیث ماجرات، انفعالات نفسانی که از امام صادر میشه. معصوم بودن امام مال حفظ همه مراتب عالمه، تو هر مرتبه اعطاء کل ذی حقا حقا میکنه، تو هر مرتبه رزق و فیض و حق اون عالمو بهش میده. این میشه قانون انسان شناسی. آخوند و خراسانی هم اینو کامل حواسش بوده، همین مطلب اوورده پیاده کرده، گفته که تو حق تو مراتب عالیه حقیقت مجرد، اونجاها دریافت حقایق از عالم بالاست. لذا سیر استکمالی انسان وقتی به اون مراحل میرسه دوستان دیگه جوارحی نیست، لازم نیست حرکات و سکونهای مادی داشته باشه تا بره بالا، اونا مال اون عالم، اون مرحله بالای بالا، اونجا توجه میخواد، التفات میخواد، قفلت نباید باشه. فقط به محضی که غافل بشه از مبدأ فیض قطع میشه، اتصال برقرار بشه فیض میاد، اونا مال مراحل عالیش. اما همین آدم وقتی میاد تو مراحل دانی قرار میگیره، قوانین اینجا برش حاکمه. فقط لذا ما اعتقاد داریم انسان تا موقعی که اینجاست ارتباط با اینجاشو داره، این قسمت وجودش هم نیاز به ارتزاق معنوی داره. لذا تا ابدالآباد انسان تا آخر قله صعودم که بره، ائمه تا آخرش بیشتر از همه به همین اعمال جوارحی مقید بودن، نماز، نافله، روزه، اعمال جوارحی. آدم تو هر مرحله رزق خودشو میخواد از بالا تا پایین. اگر احکامو جدا کردیم بعد میگیم تو مرحله دانیش این فعل اختیاری از انسان صادر میشه، به همین شکلم صادر میشه. پیغمبر هم به همین جهتش رئیس العقلاه، اون موقع احکام هم از این صادر شده. حالا البته یه حرف حالا درسته یا غلطه، آخر شعار خداونده یا پیغمبره، بعد رسیدگی بشه. اما میخوام عرض کنم نمیشه به ایراحتی توجیه کرد عبارتهای اونا رو، فرمایشات اونا ارزشش از این بیشتر، از این عبارت، از خود این عبارت فعله. یعنی اون مطلب که اونا گفتن رئیس العقلاء با توجه به همه ماجرا بوده. شما الان اینجا که میرسی میگی شعار خداست، بعد خودت میری تو مقدمه واجه، مکانیزم صدور فعل اختیاری و فاعل بالقصد و شوق و مطرح میکنی. اونا با توجه به سرجمع ماجرا گفتن آقا شارع نبی اکرمه که مشکل رو حل کنه. نه گفتم، عرض کردم پله رفتی جلوتر آقا سید، یکم عقبتر گفتم که دلیل این که این انفعالیات رو ما کار نداریم همون چیزی که قد تقدمه، چون موضوع بحث ما رو ما منقح کردیم سر مستقلات عقلیه، به حیث عقلش محل بحث ماست نه به حیث غیر عقلش. اما این تعلیل که به حیث انفعالیاتش محل بحث ما نیست، چون انفعالیات در مورد شارع امکان، اینش محل، اینش ما گیر داریم باشه.
در نهایت اون چیزی که شروع شد در خارق العاده این ارتباط با اون بحث آخوندی که میگه شارع ائمه ائمه مسئولیت
پیامبر باشن، یه چیزی مادی هم داره که ارتباط با اون نداره. چرا؟ اصلا همونجاست این مطلب. ببین سیر بحثمو فراموش کردی. اول عرضم چی گفتم؟ گفتم اصل سنخ، اصل شاکله بحث آقای مظفر درست، اصل این که ما در انفعالیات دعوان نداریم درست، همش درست، اما ذیل عبارت یه چیزی داره که مال خود این، مال اینجا هم نیست، یه بحث دیگه یه که مهمم هست. نه کاری به اینجا ندارم، دوباره اشتباه کردم، داشتم یه چیزی کبرا رو توضیح میدادم عزیزم. حد وسط این مسئله که شارع خداوند خداوند خالق عقل، این غلطه، این استدلال غلطه. و اگر کسی یه حرفو زد اینجا برای اینکه خود این مشکل اینجا رو حل کنه، صد جای دیگه اصول خراب میکنه، خود این بحثم خراب میکنه، چون این بحث از روز اول سر فاعل بالقصد و شوق سوار شده، خود همین بحث.
خب
پس اینجا که من انفعالیات و این انفعالیات رو ندارم ولو اینکه شوق در مورد شارع دارم، اما این انفعالیات محل بحث من الان نیست، مال ایسه دیگه یه، نه مال اینه که چون در مورد شارع اتفاق نمیفته. استدلال غلط و بلا اصل مطلب درسته. نه ممکنه داره. کبرا استدلال غلطه، اون مطلب رد استدلال آقای مزفره. بابا میگم نخواستم که انفعالیات رو حجت کنم. عزیزم بزرگوار، نخواستم انفعالیات رو حجت کنم. چی کار موضوع بحث دارم؟ میگم خود این مسئله مهمتر از اصل بحثه. شارع لأن شارع لأنه ليس لشارع هذه الانفعالات، غلط ای استدلال بر مدعا.
استدلال باید میشه که شما
بگید
شارع پیامبر.
خب چرا؟
اون
چرا باید
جای خودش
ثابت بشه؟ باید بیاریش مشخص بشه. داشتم اونو میگفتم. ای وای ویلا. داشتم همونو توضیح میدادم. فلا بد ان يحكم الشارع بحكمهم بما هم عقلا ولكن لا يجب ان يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. دوباره خراب شد. لا يجب ان يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون، به این استدلال که شارع عاطفه نداره و احساس نداره و این انفعالیات درش صادق نیست، غلط این استدلال. این لا يجب مال حیث دیگه ایه، مال همون حیثی که از تا الان داشتیم میمدیم. تا الان وقتی میگفتیم انفعالیات توی ملائمت منافرت گفتیم با ادای جزئی انفعالی محل بحث ما نیستن. چرا گفتیم؟ هر حد وسطی که اونجا آوردیم اینجا بیاریم. اونجا نگفتیم چون شعار انفعالیات درش صادق نیست، یه چیز دیگه گفتیم. هر چی اونجا گفتیم درسته، اینجا هم بیاریدش. اما این حد وسط جدید که الان با سیستم بحثم جدید بود، الان این مطلب غلطه. غلطه بنابر سازمانی که آقای آخوند گفته، آقای مظفر داره ازش تبعیت میکنه، لذا ان شاء الله تو مقدمه واجب اینو توضیح میده. البته ممکنه ما از یه جهت دیگه شعار رو خود خدا بدونیم، اما به یه سنخ دیگه ای بعد از اینکه همه ای اشکالات رو حل کردیم. الخامس و من اسباب العاده عند الناس و من الاسباب العاده عند الناس صلی الله علیه و آله و سلم.